ارضاه لنفسه، و اون چه برای دیگران میپسنده برای خودش میپسنده، اون چه برای خودش میپسنده برای دیگرانم میپسنده. ولا یعتدی علی احد، انسان خیرخواه اینه که به هیچ کسی تعدی نمی کنه، به حق هیچ کسی تجاوز نمی کنه. اندکی درباره نکته آخر و این که ما به مرحله بایستی برسیم که به هیچ حقی تجاوز نکنیم. در روزگاران امروز یک تعدیهایی پیدا شده که چه بسا در گذشته نبوده و گاه اساساً ما بهش توجه نداریم، اساساً حواسمون نیست که داریم تعدی انجام میدیم. خب بعضی تعدیها روشنه، یه کسی میره از خانه کسی چیزی میدزده، معلومه، یا رسماً سر کسی کلاه میگذاره، یا کم فروشی میکنه، اینها تعدی روشن هست. اما بسیاری از اوقات نوع تعدی ها اینقدر روشن نیست. کسی که پایان نامه اش رو میدهد دیگری برایش بنویسه و با همین پایان نامه حقوق اضافه از بیت المال میگیره، این بیشک تعدی به بیت المال هست. گاه بوق زدن ما موجب مزاحمت دیگران میشود، موجب ترسیدن دیگران میشود، اینها تعدی به حقوق دیگران است. گاه صدای هیئت عزاداری موجب مزاحمت دیگران می شود، اینها تعدیه. گاه شربت و چای دادن برای هیئت موجب راهبندان میشه و این خودش تجاوز به حقوق دیگران هست. گاه تشییع جنازه یا عزاداری ممکنه که باعث راهبندان بشه، دیگرانی که عجله دارن، دیگرانی که نمیخوان شرکت کنن، حق گذر دارن، راه برای همه هست، این راه بسته میشه یا کند میشه. اینها همه شرعاً اشکال داره و تعدی به حقوق دیگران است. باید به نوعی برنامه ریزی بشه که سد معبر نباشه و به حقوق دیگران تجاوز نشه.
بیان احادیث کتاب تحف العقول با کارشناسی استاد طباطبایی نژاد در برنامه رحتوشه. سبحان الله والحمد لله ولا إله
گاهی پارک نابجا کردن موجب ترافیک میشه. خب انسان تعدی میکنه به حقوق دیگران، اونا معطل میشن. مساله ساختمانی رو در معابر ریختن، سد معبر کردن به هر طریق در مسیر عمومی از مصادیق تعدی هست. گاه به طبیعت تعدی میکنی. در گذشته خیلی این مباحث مطرح نبوده، اما تعدی به طبیعت نتیجهش تعدی به انسان هاست و از مصادیق تعدی هست. به هر حال طبیعت رو اگر مراعات نکردیم چوبش رو خودمون میخوریم. تخریب محیط زیست، محیط زیست رو آلوده کردن، حتی اتومبیلی که آلودگی هوا داره یا گاه آلودگی و مزاحمت صوتی ایجاد میکنه، اینها همه از نمونه های تعدی هست که در روزگاران امروز وجود داره و در گذشته به این شکل نبوده. اما فرقی نمی‌کنه، همه اینها تعدی است. همه اینها رو ما باید پاسخگو باشیم. حتی اسراف مواد غذایی و ریختن اونها به سطح‌های آشغال، علاوه بر اینکه خود اسراف کار ناپسندی هست، ان المبذرین کانوا من اخوان الشیاطین، قرآن میفرماید اسرافکارا برادران شیطان هستند. خب اسراف مواد غذایی باعث میشه چقدر آب و منابع طبیعی مصرف بشه تا این بخش نابود شده جبران بشه. و در طبیعتی که این کالاها کم هست و محدودیت منابع داریم، این تعدی به طبیعت هست و نتیجهش تعدی به حقوق انسانهای دیگر هست، به حقوق آیندگان هست. اسراف در آب، در استفاده از سوخت، استفاده از برق، همه اینهایی که به منابع طبیعی وابستند و کمبود اونها مشکلزا می شود، تعدی به حقوق دیگران هست. انسان خیرخواه در این روایت می فرماید کسی است که خودش رو از همه تعدیات نگه می دارد. ولا یعتدی علی احد، بر هیچ کسی تعدی نمی کند. گاه ممکن است یک بوق زدن حتی یک خانومی رو باعث بشه که در حالی که باردار هست بچهش سقط بشه. گاهی در کارهایی که در چهارشنبه سوری انجام میشه، ترقه هایی که زده میشه، صرف ترسیدن مردم این تعدی به حقوق دیگران است. حالا اگر کسی مجروح بشه، خدایی نکرده کشته بشه، که دیگه هیچ جور قابل جبران نیست، جایی آتش بگیره، فضای طبیعی یا عمومی برای همه هست، کاری که دیگران رو بیازاره یا حق اونها رو تضییع بکنه ما نبایستی انجام بدیم و بایستی کاملا توجه داشته باشیم که به حقوق دیگران تعدی نکنیم، که گاه این تعدی ها قابل جبران هم نیست و این تعدیات آثار دنیایی و آثار بد اخروی برای فرد و جامعه خواهد داشت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
نهفتگی گردد دور، آن قطره که راز دل دریا باشد. کندر صدف است نهفتگی گردد دور، آن قطره که راز دل دریا باشد. آن قطره که راز دل دریا باشد. رواق دل را به سوی قرآن،
صدای فضیلت و فطرت،
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، رادیو معارف.
شنوز اطرت پیام قرآن، این دو هرگز نگردد از هم جدا.
عملی که از انسان صادر می شود، خرد یا کلان، فردی یا اجتماعی، دارای حکم فقهیه.
زلال احکام، بررسی مبانی احکام شرعی. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. دوستان خوب شنونده، همراهان عزیز رادیو معارف، سلام میگم به شما بزرگواران و ممنونم از اینکه با زلال احکام هستید و این برنامه رو انتخاب کردید. بحث و گفتگوی ما با استاد ارجمند حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده درباره موضوع فقهی رهن هست. سوالهایی که در این باره خدمت ایشون مطرح میکنیم و پاسخهای محققانه ایشون رو میشنویم. خدمت حضرت علی، جناب استاد فلاح زاده سلام میگم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله و سلام به همکاران گرامیتون و سلام به همه شنوندگان خوب برنامه زلال احکام، در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. بعد از تعریف قرارداد فقهی رهن فرمودید که یه سری نکات هست با توجه به آنکه در ذهن مردم گاهی این نوع قرارداد اشتباه جا گرفته، راه تصحیح اون رو فرمودید و اون اصطلاح رایجی که مردم ازش استفاده میکنن رهن و اجاره، گفتید که اجاره به شرط قرض هست و توضیحات لازم گفته شد. چند تا نکته رو من میخوام خیلی به اجمال تصریح کنید و اشاره کنید، بعد اون سوال اصلی رو بگم. یکی این که آیا در رهن حتما باید اون چیزی که رهن میذاریم پول باشه یا نه؟
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. نه اتفاقا لازم نیست پول باشه و تعبیر فقها هم تعبیر مال هست، یعنی چیزی از اموال خودش. حالا ممکنه پولی رو بگذاره، ممکنه که یک شیئی رو، وسیله نقلیه، وسیله کاری، نمیدونم وسیله لوازم خانگی، یه چیزی مثلا آقای
اینو گرو بذاره برای اطمینان کار،
ماشین داره، موتور هم داره، موتور شوهر فلان کاریش نداره، در اختیار او میگذاره که اگر بدهی رو نپرداخت او بفروشه و خلاصه طلبش رو برداره. ضرورتا لازم نیست پول باشه، اتفاقا پول کمتر متداوله. چرا؟ چون معمولا طلب افراد پوله.
بله.
در قدیم که مبادلات پای یا پای بود و کالا و کالا، طلب ها گاهی هم کالا بود، اما امروزه غالبا طلب ها پوله. حالا یا مزد طلب کاره، یا حقوق متداول ماهیانه طلب کاره، یا نه پولی قرض داده الان قرضش طلب کاره و امثال ایناست. لذا امروزه اتفاقا گرویی به عنوان پول کمتر متداوله. در قدیم چرا؟ ممکن بود ایشون مثلا فرض 20 کیلو برنج بده کار بود، یا پولی مبلغی میگذاره، برنج اونم برنج میخواد، میگه آقا برنج باید برگردونید، یه مبلغی میگذاره نزدش، میگه آقا من نتونستم، شما پولو برو برنج بخر. این اشکالی، یا پولو بابت برنج خودت بردار. در قدیم بله. متداول بوده، اما امروز متداول نیست و ضرورتا هم لازم نیست پول باشه.
بله، خیلی متشکر جناب استاد فلاح‌زاده از توضیحاتی که فرمودید، خیلی خلاصه و شفاف و سریع. جناب فلاح‌زاده، حالا سوال بعدی این هست که این گروگیرنده از بله. این مالی که در اختیارش هست این میتونه استفاده بکنه یا نه؟
نه، استفاده مال کسی است که مال رو به گلو میگذاره، یعنی رهن میدهد، یعنی صاحب این مال. درسته شخص بدهکاره، اما اینی که داره نزد او گلو میگذاره مال خودشه، پس اون شخص نمیتونه بدون اجازه این مالک که مال رو در اختیارش گذاشته از این استفاده کنه، ولو طلبکاره. خب باشه، ممکنه بگی آقا داده به من که من طلبمو بردارم، اما طلبتون که نگفته که این ماشین منم سوار شو،
بله.
یا این وسیله نقلیه که ما در اختیار شما گذاشتیم ازش استفاده کن، یا این وسیله خانگی، ماشین واسویه ما گذاشتیم خونه شما، چرخ گوش گذاشتیم اونجا، شما بردار باش کار بکنی، نه مجاز نیست ازش استفاده کنه. آری، اگر بدهکار بدهیشو نپرداخت، شرع مقدس میگه آقا شما میتونی بدهیت رو از این مال برداری یا بفروشی طلبتو برداری، اما قبل از اینکه سر موعد برسد، قبل از اینکه شما مطالبه کنی او نپردازد، شما نمیتونی از این مال استفاده کنی مگر او اجازه بدهد. بله.
خیلی متشکر. حالا مالی که در رهنه،
بله.
یا صاحب اون یا گروگیرنده میتونن اینو بفروشن یا ببخشن؟
نه، اونم نمیشه، خودش یه نحوه تصرفی دیگه، مهمتر از به اصطلاح تصرفات و استفاده های متداول هست. بنابراین مثلا حالا بنده خدا آمده دو چرخه داشته در اختیار او، گفته این نزدتون باشد، گرو که من بدهیتون رو بپردازم، حالا بره بفروشه به یک کسی یا بره ببخشه به بچه‌ش، نه اینم نمیشه، اینم مجاز نیست. بله، نه، حق فروش یا هبه و بخشش به دیگران نداره.
بله.
بلکه این در ملک مالک است، ولی اون مالک بدهکارم هست، ولی این شیئی که گرو گذاشته در رهن هست. درسته، نه تو میتونی فلان استفاده کنی، نه او میتونه استفاده کنه. چرا؟ چون در اختیار شماست. یک، مال شما نیست، مال اونه، استفادهش مال اونه. بله، ممکنه اگه شما اجازه بگیری استفاده کنی، اجارش بهش بدهی، یا نه مجانا بگی استفاده کنی. اما در مرحله بعد فروشش نه مجاز نیست، هبهش مجاز نیست، تخریبش مجاز نیست.
دریاب زلال چشمه ایمان را، این مایه سرفرازی انسان را، در خلوت خود قدر بدان ای دل من، شبهای پر از ستاره قرآن را، در خلوت خود قدر بدان ای دل من، شبهای پر از ستاره قرآن را، شبهای پر از ستاره قرآن را.
با
باید اطاعت کرد از دستورات الهی، باید اطاعت کرد از دستوراتی که ائمه طاهرین ما دارن، تفسیری میکنن برای ما، میگن حلال و حرام رو مشخص میکنن با توجه به اون شریعت ناب اسلام که ما داریم رو میگن. امروز فقهای عظام ما همین رو دارن میگن، این مسیر رو باز کردن. نباید در ذهنها این باشه که اگر جریان سود هست چه فرقی میکنه بین بی و بین ربا. خب حتما فرق میکنه.
الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس.
کسانی که ربا میخورند در قیامت بر نمیخیزند مگر مانند کسی که بر اثر تماس شیطان دیوانه شده و نمیتواند تعادل خود را حفظ کند. گاهی زمین میخورد، گاهی به پا میخیزد.
ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا.
این به خاطر آن است که گفتند داد و ستد هم مانند رباست و تفاوتی میان آن دو نیست.
و احل الله البيع و حرم الربا.
در حالی که خدا بیع را حلال کرده و ربا را حرام، زیرا فرق میان این دو بسیار است.
فمن جاءه موعظه من ربه فانتهى فله ما سلف وامره الى الله.
و اگر کسی اندرز الهی به او برسد و از رباخاری خودداری کند، سودهایی که در سابق قبل از نزول حکم تحریم به دست آورده مال اوست و این حکم گذشته را شامل نمی گردد و کار او به خدا واگذار می شود و گذشته او را خواهد بخشید.
و من عاد فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون.
اما کسانی که بازگردند و بار دیگر مرتکب این گناه شوند اهل آتشند و همیشه در آن میمانند.
یمحق الله الربا و یربی الصدقات والله لا يحب كل كفار اثيم.
خداوند ربا را نابود می کند و صدقات را افزایش می دهد و خداوند هیچ انسان ناسپاس گناهکاری را دوست نمی دارد.
مؤمن با تبعیت از شریعت مقدس اسلام به وسیله اوامر و نواهی صادره از شریعت ریاضت شرعیه می کشد.
بررسی مبانی احکام شرعی در برنامه زلال احکام با حضور حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده.
زلال احکام، کاری از رادیو معارف.
من این سوالا به این دلیل مطرح کردم که گاهی بعضیا مثلا با همین مثال که از حضرت فرمودید موتور دوچرخه‌شو رهن گذاشته، یه مبلغی گرفته از اون بنده خدا، از اون طرف موتور دوچرخه‌شو میبره میفروشه. خب اگر فروخ چی میشه؟
خب گرچه حالا اینجا ممکنه باز به ذهن افراد بیاد که شما خوب گفتید بابا در رهن، اصلا معنا همینه دیگه،
که اینجا باشه که یه وثیقه باشه.
بله وثیقه. بعدم گفتید که آقا اون میتونه بفروشه طلبشو برداره. اما بابا کی میتونه؟ زمانی که موعد به اصطلاح طلب فرا رسید. دقت کردید؟ اون موقع میتونه.
و بدهکار هم نداد اون مبلغ رو.
نپرداخته. بله. مثلا نگاه کنید این بدهیش 2 ساله بوده. مالی هم در اختیار او گذاشته 2 سال گرو باشه نزدش. تو این فاصله 2 سال حق فروش نداره. تازه 2 سال موعد تمام شد، باید ببینه بدهکار بدهیشو میپردازه یا نه. اگر پرداخت که هیچ، اگر نپرداخت مطالبه کرد اون نداد استنکاف کرد، یا ادعا کرد من ندارم نمیتونم بپردازم، بله میتونه اینو بفروشه بورژوا، اما
گرایی رو میتونه بفروشه.
خب. اما اینی که گفتید اگه فروخت چی؟ اگه فروخته، اگه صاحب مال اجازه داد، یعنی این معامله رو امضا کرد تایید کرد، درست. اگر خدمت شما تایید نکرد آقا باید برگردونه، اگر هم امکان برگشت نداشت باید بره مثلش رو تهیه کنه برگردونه، اگه مثلش پیدا نشد باید قیمتش رو بده.
حالا چون اینو مطرح کردم اتفاق افتاده بود، جناب فلاح‌زاده طرف ماشینش رو گرو گذاشته، پولی کلانی هم گرفته، الان رفته وسیله نقلیه‌شو فروخته، مون تا به خریدار وسیله نقلیه، همون نقلیه که در رهن هست، بله. گفته که 3 ماه دیگه این ماشین تحویلت میشه،
درست.
3 ماه دیگه هم زمان تعدیه و برگردوندن این بدهکاری است و ایشون پولش هم برمیگردونه. خب. با اطمینان به کار رفته وسیله نقلیه رو که در رهن بوده به مدت مثلا 3 ماه بعد فروخته. این اشکالش چیه؟ آیا درسته یا نه؟
اشکالش این است که ایشون حق فروش نداشته، دقت کردی؟ ولو حالا به ذهنش رسیده که اگه من زمان تحویل رو بذارم اون موقع که اگر ایشون بدهیشون نداد، خب اینام که دادم دیگه.
بله.
بعدم پولشو گرفتم، بعد طلب من به دستم رسیده است. ولی بازم اشکال داره به خاطر اینکه در زمانی که این مال در گرو بوده و دستش بوده مالکش کسی دیگه است، او حق داره بفروشه نه شما. اگه فروختید، اگر او گفت که آقا معامله رو قبول دارم، قبوله. اگه قبول نکرد، این آقایی که مال در نزدش گرو بوده و بدون اجازه او رفته فروخته باید بره پس بگیره برگردونه به صاحبش. و اگر امکان پس گرفتنم نباشد، حالا ممکنه بگید آقا هنوز تحویل نداده، خب تحویل نداده، خیلی خوب، ماشین اینجا هست، ماشین مال آقا صاحب خودرو و وسیله هست،
بله.
آقا اون معامله شون چی میشه؟ خب معامله بدون اجازه رفته انجام داده، هیچ. این آقای صاحب وسیله ای که شما اشاره کردید اگه گفت قبول داره این معامله رو، صحیح است. اگه قبول نکرد، صحیح نیست. پس خلاصه مسئله این است که اگر شخصی که مالی نزدش گرو هست ولو طلبکار دیگری هم هست، رفت این مال رو، این وسیله رو فروخت، این معامله صحیح نیست مگر صاحب اون مال در گرو اجازه بدهد و امضا کند این معامله را، در غیر این صورت معامله باطله.
خیلی متشکرم جناب آقای فلاح‌زاده. همچنان بحث گفتگومون رو با جناب آقای فلاح‌زاده ادامه میدیم در برنامه زلال احکام.
لازم است ای مؤمنین ای مسلمین، گوش بسپارید بر احکام دین. لازم است ای مؤمنین ای مسلمین،
ای مؤمنین
گوش بسپارید بر احکام دین.
احکام دین
دل به احکام شریعت گر نهید، می شوی با مذهب و با دین غریب. ای روی از دین یقین احکام اوست، هست احکام شریعت جز دین.
این چی میگن رهن و اجاره، رهن و اجاره برای همین جهت دین. اگر کسی پوری رو به دیگری داد و خانه را از او رهن گرفت، حق نداره تو خونه بشینه. اگر خواست تو این خونه بشینه باید اجاره پردازه. اینه که بگن رهن اجاره، رهن اجاره برای همین. برای که محضور شرعی پیدا نشه، مشکل فقهی پیدا نکنن، این کار را در ضمن رهن انجام ندن. چون رهن در کنار دین است، یک. در حوزه قرض اگر احتمال سود و زیان مطرح باشه شو به رباس، دو به معامل آسیب میرسونی، سه این کار رو نکنن. راه شرعیش اینه، یعنی راه شرعی شفافش اینه، این خانه رو اجاره میکنن به یه مبلغ و اجاره هم جز عقود لازم است. در ضمن عقد اجاره که عقد لازم است، شرط میکنن به این که این مقدار به او وام بده، این خانه را از او اجاره میکنن به این مبلغ و تو مبلغ کم. در ضمن عقد اجاره شرط میکنن که این مستأجر این مبلغ را به اون مؤجر حساب کنه وام بده یک ساله. یه کار مشروع و طیب. سخن از رهن نیست، این خونه اجاره است. و اگر خواستن رهن بگیرن راه دیگری دارد که این چون بخواد رهن انجام بده بعد شرط بکنه که اجاره بده با مبلغ کم، اصل اون وام میشه
در ضمن وام دادن و وام گیری شرطی میشه که به سود طلبکار در میاد. برای خانه ای که 2000 تومان مال اجاره اوست، شما به 200 تومان بخوای اجاره کنی، سود شماست دیگر. این کمبود را شما میخوای در ضمن اون وام حل کنی، این بوی روا میده. برای اینکه این بوی منحوس نده، شما بید اول اجاره را اصل قرار بدی، در ضمن عقد اجاره شما شرط رحم بکنی. سبحان الله حمدا
لله و لا اله. در کنار خدا به حلال و حرام الهی توجه داشته باشی، از طاعت پروردگار غفلت نکنی و آلوده به حرام ها نشوی. این معنی تقوا.
زلال احکام، مروری بر احکام شرعی پرکاربرد با حضور حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده.
خب عزیزان شنونده، در موضوع فقهی رهن بحثمون به اینجا رسید که به هر حال اون مالی که در گروه هست، آقای صاحب مال حق فروش اون رو نداره.
بله.
خب اون کسی هم که این مال پیشش گروه هست، ایشون هم حق نداره این رو به هر حال استفاده کنه یا بفروشه، چون چنین حقی بهش داده نشده. خب اگر این باشه، پس معنای رهن چی میشه که گفتی طلبکار میتونه طلبش را بردارد، اگر لازم شد حتی بفروشه و طلبش رو برداره؟ اینو میخوام از خلال صحبتاتون پاسخ فرمودی تصریح بکنید.
خلاصه این که نگاه کنید، زمانی ایشون میتونه بفروشد که بدهی بدهکار پرداخته نشده باشد، یعنی زمانش باید برسه.
به عنوان موعدی که با هم توافق کردن،
مثلا 1 ساله بوده 2 ساله بوده، بله. تاریخ داشته، تا اون تاریخ نرسیده است که این در به اصطلاح بدهی های مؤجل است، یعنی اجل و وقت مشخصی داره.
بله.
اگه غیر اینم بوده، در صورتی که طلبکار طلب مطالبه کرده، درخواست کرده و او نداده،
بله،
اون موقع بله میتونه بفروشه. اما تو این مدت زمانی که هنوز اون وقت بدهی نرسیده است، یا شما اصلا مطالبه نکردی، دقت کردی، بله، یا نه مطالبه کردی و آقا گفت چشم من دارم آماده میکنم تحویل تو میدم، این نمیتونه بفروشد.
بله.
زمانی که دیگه تمام شد مدت یا مطالبه و دیگه به هر حال باز ایشون بدهیشون بپردازه، نپرداخت، اون موقع ایشون میتونه بله اون مال رو بفروشه و طلبش رو برداره.
بله.
قبل از اون نمیتونه، اگر هم فروخت صحیح نیست مگر اینکه او تایید کنه، امضا کنه.
خیلی متشکرم. برای اینکه شنوندگان عزیز ما در این برنامه بیشتر با موضوع فقهی رهن آشنا بشن، حضرت علی خلاصه 1-2 دقیقه در موضوع رهن بفرمایید، ما بحث رو در حقیقت جمع‌بندی کنیم، موضوع بعدی ان شاءالله سالهاش خدمت حضرت علی بگیم.
گرچه حالا یه خورده چون که خیلی متداول نیست، کمی هم فهم برخی از مسائلش مشکل هست یا بیان ما قاصر بوده، اما عرض کردیم اگر شخصی از کسی طلب دارد، دقت کردید، می تواند مالی رو به عنوان گرو از اون مطالبه کنه، بگه آقا یه چیز بذار در پلو ما که اگه تو بدهیت و ندادی چی، ما خلاصه طلبمون رو برداریم. از اون طرف هم آقای بدهکار می تواند برای جلب اعتماد آقای طلبکار یه مالی رو در اختیار و یه شیئی رو چیزی رو در اختیار او بگذاره، بگه آقا ما بدهیمون اگر سر موعد نپرداختیم به قولمون عمل نکردیم، این مال شما، یا بفروش خلاصه طلبتو بردار، یا معادلش خلاصه حساب کن.
بله.
اینو بهش میگن رهن، درسته؟ بله. اجمالا گفتیم رهن احکام خاص خودش رو داره، مالی که گرو گذاشتن مال کیه؟ مال همون بدهکاری که صاحب ماله. بنابراین آقای طلبکار که مال گروی نزدش هست حق استفاده از اون نداره مگر با اجازه صاحب مال، یعنی باید جب امانت دستش بمونه، نمیتونه ورداره استفاده کنه.
بله.
فرشه نمیتونه تو خونش بمونه، مثلا بنده خدای پول نیاز داشته گفته آقا من 2 تخته فرشامو میارم میذارم خونه شما، یه مبلغ به ما قرض بده فعلا، اما حق استفاده نداره. اگه بخواد استفاده کنه که میشه همون قرض ربوی، چون بله، سود اون پول میشه.
بله.
پس حق استفاده نداره. اما اگر آقا خودش گفت آقا حالا که منزلتون هست بند کنید، بله استفاده کنید و اشکالی نداره. دو اینکه حق فروش و بخشش به دیگران هم نداره، نمیتونه اینو بفروشه.